کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
در انتظار خواب، حاجی چند دقیقه بعد به بهانه ای از اتاق خارج شد و پیش من آمد. مدتی وضع اتاق را ورانداز کرد و گفت تخت خواب ما درست پس این دره. من وقتی منیر خوابش برد انگشت به این در میزنم. تو شروع کن، ولی یادت نره صدا تو نازک کن و بگو منیر جان به دادم برست. البته چندین بار بگو که به گوشش برسه. حاجی به اتاقش برگشت. من در حدود یک ربع ساعت منتظر علامت شدم، خبری نشد و از بخت بعد خوابم برد. تازه خوابم برده بود که در اثر تکان سختی از خواب بیدار شدم. حاجی با پیراهن و زیر شلواری بالای سر من ایستاده بود. آهسته گفت حالا موقع خواب نیست، 10 دفعه علامت دادم صدات در نیومد. منیر الان خوابه، من میرم، مواظب علامت باش. حاجی مجدداً به اتاقش برگشت. چند دقیقه بعد علامت داده شد. من سر را نزدیک در بردم و تا آنجایی که مقدورم بود صدا را نازک کرده و صدا زدم منیر جان به دادم برس، و مدتی به فاصله هر یکی 2 دقیقه یک بار این جمله را تکرار کردم. از شدت خواب چشمهایم باز نمی شد و تا می آمدم چرتم ببرد حاجی با انگشت به در می زد. ناچار جمله را تکرار می کردم. عاقبت خوابم برد. صبح بلند شدم و کارهایم را کردم و به سالن پذیرایی رفتم. حاجی لباس پوشیده آنجا نشسته بود. وقتی نتیجه را پرسیدم گفت هنوز از خواب بیدار نشده. منم نخواستم بیدارش کنم، چون اگه یک بار از خواب بپره خوابش یادش میره. میزبانان ما هنوز خواب بودند. من و حاجی تا ساعت 8 منتظر شدیم. حاجی دل توی دلش بند نبود. با خودش حساب میکرد که اگر منیر سادات به تهران برگردد چه کارهایی میتوانیم بکنیم و کجاها میتوانیم برم. در ساعت 8 سر و کله منیر سادات پیدا شد. از قیافش نمیشد چیزی فهمید. بعد از سلام علیک در کنار ما نشست. حاجی با کمال بیصبری منتظر بود که منیر سادات صحبت کند، ولی او به گوشه ای از اتاق خیره شده بود و چیزی نمی گفت. حاجی 2-3 بار سر صحبت را باز کرد، ولی صحبت در نگرفت. عاقبت در حالی که پیدا بود قصدش به حرف آوردن منیر سادات هست گفت من یک خوابهای عجیبی دیدم که... منیر سادات حرف او را قطع کرد و گفت عجیبه، منم خوابهای عجیبی دیدم. حاجی گوشها را تیز کرد و با قیافه‌ای مملو و از امید و نگرانی گفت چی؟ خواب دیدی؟ خواب چی دیدی؟ منیر سادات گفت چیز عجیبیه، خواب دیدم کنار این دریاچه وایستادم، یه وقت میبینم یک نفر داره تو آب غرق میشه و فریاد میزنه منیر جان به دادم برس. خوب نگاه کردم ببینم کیه. من و حاجی بیش از پیش کم حوصله و نگران با هم پرسیدیم کی بود؟ منیر سادات گفت چیز عجیبیه، نگاه کردم دیدم. حاجی نیمخیز شد و بازوی او را گرفت و به شدت تکان داد و گفت کی بود؟ منیر سادات گفت خدا بیامرز مرحوم اشرف الحاجی مادرت بود. داد میزد منیر جان به دادم برس. من هم میگفتم آخه من شنا بلد نیستم. حاجی تفلک یک بار وارفت، بی حال روی مبل افتاد و چند قطره عرق روی پیشانیش دیده می شد. به طرف بر حاجی چند دقیقه بی حرکت بر جای موند. من هرچه سعی می کردم نمی توانستم جلوی خنده خود را بگیرم. منیر سادات هم از خنده من خندهش گرفته بود و به فکر اینکه اسم اشرف الحاجیه مرا به خنده انداخته است شروع به صحبت از مرحوم مادر حاجی کرد. گاهی به صدای بلند می خندید. من هم با او می خندید. اما همانقدر که منیر سادات شنگول و سر کیف بود، حاجی ناراحت و گرفته بود و خودش را می‌خورد. گاهی نگاه‌های تندی به من می‌انداخت. در این گیرودار حاج حسین آقا و زنش و قاسم به سراغ ما آمدند. صبحانه خوردیم و دست جمعی از منزل بیرون آمدیم. حاج حسین آقا یک اتومبیل سیتروئن فرانسوی داشت. ما را سوار کرد و مدت یک ساعت اطراف شهر و سواحل دریاچه را گردش کردیم. نزدیک ساعت 11 صبح بود که ما را به ایستگاه راه آهن رساندند. بعد از خداحافظی خیلی گرمی از هم جدا شدیم. از ما قول گرفتند که اگر باز عبورمان به لوزان افتاد سری به آنها بزنیم. بعد از رفتن آنها حاجی که در تمام مدت گردش عبوسو گرفته بود اصرار کرد که به طرف ژنو برگردیم، ولی منیر سادات به شدت مخالفت کرد. علاقه داشت هر طور شده شهر برن را ببیند. حاجی هم عاقبت راضی شد. یک روز بعد ترن به طرف برن به راه افتاد. در یک کوپه درجه اول جا گرفتیم. در این کوپه یک مسافر سرشناس یعنی هنرپیشه معروف سینمای ایتالیا آنتونیو برونو با ما همسفر بود که موقع حرکت قطار متجاوز از 20 خبرنگار عکاس در ایستگاه جمع شده بودند. از قرار این آرتیست برای شرکت در مراسم شب اول نمایش فیلم اخیرش به برن می رفت. در طول سفر کوتاه ما مرتب مشغول خواندن یک دفترچه بود و با هیچ کس صحبت نمی کرد. حاجی که متوجه مراسم مشایعت همسفر ما توسط خبرنگاران نشده بود و از هویت و شخصیت او اطلاع نداشت، یکی دو بار خوراکی به او تعارف کرد، ولی هنرپیشه با قیافه خشک اما مؤدبانه گفت مرسی و با اشاره سر فهماند که میل ندارد. مدتی از ظهر گذشته بود که به ایستگاه برن رسیدیم. قبل از اینکه ترن بایستد، خبرنگاران عکاس که آنتونیو برونو را جلوی پنجره دیده بودند، منتظر توقف قطار نشده کنار آن می‌دویدند و از او عکس می‌گرفتند. حاجی هم که کنار هنرپیشه ایتالیایی کنار پنجره ایستاده بود، متعجب به این وضع نگاه می‌کرد. به محض اینکه ترن ایستاد، جمعیتی در حدود 70-80 نفر که اکثرشان دخترها و زنهای جوان بودند و برای دیدن جوان اول فیلم ایتالیا آمده بودند، شروع به دست زدن و هورا کشیدن کردند. حاجی که نیشش تا بناگوش باز شده بود مرا صدا زد. ایرج جون بیا تماشا کن. اینها برای من این کارها رو میکنن یا برای یارو؟ بعد آهسته به طوری که منیر سادات نشنود گفت الهی تصدق یکی یکیشون برم، الهی درد و بلای همه تون بخوره توی سر حاجی. من گفتم حاج آقا بی خود کیف نکنید، این همسفر ما یک آرتیست سینماست، این شور و شعف برای اوست. حاجی نگاه حسرت آمیزی به مستقبلین انداخت. دخل مغازه ها. ما چمدان ها را برداشتیم و پیاده شدیم و منتظر پیاده شدن منیر سادات که سر خود را شانه می کرد شدیم. حاجی به صحبت ادامه داد. تو رو خدا نگاه کن، این دخترها چه شلوغی کردن. اون وقت مردم خیال می کنن پول همه کار می کنه. این پسره چون سر و رو خوبی داره این همه دوروبر شلوغ شده و من که از اون پول دارترم هیچ مادر مرده‌ای نمیاد سراغم. گفتم حاج آقا معلوم نیست شما از اون پول دارتر باشین، این آدم شاید برای بازی در هر فیلم 2-3 میلیون فرانک میگیره. حاج آقا گفت 3 میلیون فرانک به پول ما چقدر میشه؟ گفتم در حدود 50,000 تومان. گفت اون وقت برای یک فیلم چقدر کار میکنه؟ گفتم نمیدونم، شاید 3 ماه. حاجی خنده کرد و گفت تازه میشه ماهی 17,000 تومان. من هر کدام از مغازه هام روزی 500-600 تومان فروش میکنه، تجارت خانه هم حسابش معلومه. خلاصه من موقعی که هیچ آیدی نداشته باشم بیشتر از این آرتیست در میارم. رسیدن منیر سادات رشته صحبت ما را قطع کرد. از ایستگاه خارج شدیم. چون از ظهر گذشته بود و گرسنگی فشار می آورد، برای خوردن غذا به رستوران رفتیم. منو را به زبان آلمانی نوشته بودند. گارسون را صدا زدیم، با لهجه کج و کوله‌ای به فرانسه اسم چند غذا را شمرد و اضافه کرد: اما من به شما سفارش می کنم غذای تخصصی رستوران ما را میل کنید. و اسم آن غذا را هم گفت. اسم عجیبی بود که یاد نگرفتم. وقتی جریان را با حاجی گفتم مایل شد از همان غذا بخورد. گارسون چیزی شبیه به حلیم جوجه خودمان برای ما آورد. با اشتهای کامل خوردیم. حاجی اصرار کرد که از گارسون بپرسم آن را با چه درست می کنند. گارسون گفت سبزیجات و گوشت یک نوع خرچنگ مرداب مواد اولیه آن است. اما من جرأت نکردم با حاجی بگویم که با کمال میل گوشت خرچنگ خورده است. گفتم که با سبزیجات و ماهی آزاد درست شده است. بعد از نهار از رستوران بیرون آمدیم و به گردش در شهر پرداختیم. برن زیاد مورد توجه حاجی و منیر سادات قرار نگرفت. به خواهش آنها به سفارت ایران رفتیم. هیچ کس آنجا نبود غیر از جوان بلند قد خوش قیافه‌ای که گویا دبیر دوم سفارت بود. خیلی مهربانی کرد، اصرار داشت که شب شام را مهمان او باشیم. حاجی فوق‌العاده از مهربانی آن جوان خوشحال شده بود. می گفت ایرانی حقیقی این آقاست، نه اون آقایون سفارت ایران در پاریس. از آن همشهری خداحافظی کردیم و از سفارت بیرون آمدیم. باز مدتی گردش کردیم. من پیشنهاد کردم که برویم زوریخ و شب را آنجا بمانیم، ولی حاجی به هیچ وجه حاضر نبود یک قدم در خاک سوئیس جلوتر برود و اصرار داشت به ژنو برگردیم. ما اینکه منیر سادات علاقه زیادی به دیدن زوریخ و کارخانه های ساعتسازی آنجا داشت، این دفعه زور حاجی چربید. بعد از اینکه منیر سادات یک ساعت برای دخترش خرید، به ایستگاه برگشتیم و ساعت 7:30 بعد از ظهر به طرف ژنو حرکت کردیم. حاجی تمام مدت از صبح به این طرف گرفته و بدخلق بود و فقط گاهی با دیدن منظره های خوب و دلفریب قیافش باز می شد و چند دقیقه بعد دوباره اخمهایش توی هم می رفت. وقتی به ژنو رسیدیم مستقیماً به همان هتل قدیمی رفتیم. تصادفاً اتاق خالی داشت. منیر سادات خیلی خسته بود، خوابید. من و حاجی برای خوردن شام از هتل بیرون آمدیم، به یکی از رستوران های خیابان کنفدراسیون رفتیم. حاجی با شام یک بطری شامپانی خواست. 2-3 گیلاس پشت سر هم خورد. هرچی میخواستم سر صحبت را باز کنم او حرف نمیزد. قیافش بیش از پیش در هم رفته بود. بعد از خوردن گیلاس 4 یا 5 ناگهان مهر سکوت را از لب برداشت، دستی روی میز کوبید و گفت من امشب کار منیر رو یکسره میکنم. من که از چشمهای سرخ و قیافه برافروخته او وحشت کرده بودم گفتم حاج آقا چه خیالی دارین؟ طلاقم. حاجی وقتی وحشت مرا دید کمی آرامتر گفت البته منیر رو سر به نیست نمی کنم، چون من آدم کش نیستم، اما تکلیفش رو معلوم می کنم. گفتم حاج آقا چطور تکلیفش رو معلوم می کنید؟ حاجی با قیافه جدی گفت میخوام زنم رو طلاق بدم. از فرط تعجب و حیرت صدا در گلوی من خفه شد. حاجی ادامه داد گوش کن ایرج، من آدم بدجنسی نیستم. به کسی هم تا حالا بد نکردم. وجدان و انصاف و همه اینها هم سر جای خودشون درست. اما من باید فکر خودم هم باشم. تمام این زندگی من از اول جوونی زد و خورد و کار بوده. حالا که دستم به دهنم رسیده میخوام یه خورده تلافی اون زحمتها رو در بیارم. میخوام تا یه ته نفسی برام مونده یه خورده از زندگی لذت ببرم. گفتم آخه حاج آقا. گفت گوش کن، حرفمو تموم نکردم. میخوام فردا که عجلم رسید دم گور بتونم به خودم این دلخوشی رو بدم که ناکام از دنیا نرفتم، که اگه 50 سال، 60 سال، 70 سال روزگار استخونهامو خرد کرد، در عوض 4 روز هم کیف کردم. خلاصه تصمیم قطعی گرفتم که تکلیف رو یکسره کنم. گفتم آجا من با لذت و کیف شما مخالف نیستم، ولی هیچ فکر میکنید چه تصمیمی گرفته اید؟ زنی رو که 20-30 سال با شما زندگی کرده میخواید طلاق بدید. تازه فکر کنید منیر سادات رو طلاق دادید، بعد چی کار میکنید؟ گفت یه زن جوون و ترگل و ورگل سفید و بور میگیرم که نفسش جوونم کنه. من متجاوز از 1 ساعت با حاجی حرف زدم و سعی کردم این فکر وحشتناک را از سر او بیرون کنم، ولی نتیجه نگرفتم. حاجی مقدار زیادی شامپانی خورد، حتی مرا تهدید کرد و گفت اگه زیاد راجع به این موضوع حرف بزنی، عوض این که بفرستمش تهران بعد طلاقش بدم، توی همین شهر ژنو طلاقش میدم که شرش رو کم کنه. دیگر صلاح نبود بیش از این راجع به این موضوع صحبت کنم، چون حاجی فوق‌العاده به هیجان آمده بود. او را بلند کردم، به طرف خانه برگشتیم. از او قول گرفتم که موقتاً چیزی از ماجرا به منیر سادات نگویم. حاجی به اتاقش رفت و من به اتاق خودم. آن شب تا صبح خواب به چشمهای من نیامد، چون از قیافه و طرز صحبت حاجی حس کردم که در تصمیمش پابرجاست و فکر این که یک هوس زود گذر او نزدیک است یک خانواده را پریشان کند و در هم بریزد خیلی مرا ناراحت کرده بود. سعی کردم علل تصمیم حاجی را تجزیه و تحلیل کنم. کار مشکلی نبود. علت عمده آن مزاحمت و حضور دائمی منیر سادات در تمام گردش‌های حاجی بود و حاجی جرأت نمی‌کرد با زنش تغییر و تشدد کند. به قول خودش یا ناچار بود بسازد و دم نزند و یا کار را یکسره کند. گرفتن حد وسط امکان نداشت. چون در این حدود زورش به زنش نمی رسید، من فکر می کردم اگه من بتونم وسیله‌ای پیدا کنم که منیر سادات برگرده تهران، قضیه طلاق منتفی می شه. در این فکر بودم تا به خواب رفتم. صبح زود حاجی لباس پوشیده مرا از خواب بیدار کرد. نتوانسته بود بخوابد. به اصرار او من هم لباس پوشیدم. از هتل بیرون آمدیم. یک کافه باز بود. نشستیم، یک فنجان چای بزرگ خوردیم. بیرون آمدیم و در خیابان به راه افتادیم. صبح سردی بود. یقه پالتو بارانی را بالا زدیم. حاجی باز صحبت را به منیر سادات کشاند. من سعی کردم رأی او را بزنم، ولی تصمیم او خیلی جدی بود. گفت ایرج جون، صحبت 4 روز فرنگ نیست. اصولا من میخوام یک زن تر و تمیز بور و سفید فرنگی از بین این مغز قلم ها بگیرم ببرم تهرون. این چند روزه آخر عمری یه خورده نفس زن جوون جوونم کنه. در حدود 1 ساعت قدم زدیم. اصرار من فایده نکرد. فقط موفق شدم او را راضی کنم که موقتاً چند روزی دست نگه دارد و از این مقوله چیزی به منیر سادات نگوید تا من فکری بکنم. به هتل برگشتیم. حاجی با اینکه بنابر قولی که داده بود سعی می کرد برخورد و صحبتش با منیر سادات طبیعی باشد، باز قیافش در هم بود، به طوری که منیر سادات متوجه شد و علت آن را جویا شد. من به جای حاجی جواب دادم و گفتم که حاجی سر شام دیشب در رستوران با گارسون دعوا کرده و از عصبانیت تا صبح خوابش نبرده است. یک ساعت بعد اساسیه را به ایستگاه راه آهن بردیم. سفر ما تا پاریس خیلی بی سر و صدا گذشت. حاجی تقریبا تمام وقت در رخت خواب بود. طرف ساعت 7:30 بعد از ظهر بود که متجاوز از 10 ساعت مسافرت با ترن به پاریس رسید. صبح قبل از حرکت از ژنو من به همان هتل قدیمی حاجی تلفن کرده بودم که یک اتاق برای آنها رزرو کنم. به هتل رفتیم. حاجی و منیر سادات در اتاقشان مستقر شدند. من به منزل خودم برگشتم. فردا صبح آن شب طرف ساعت 9 به سراغ آنها رفتم. منیر سادات لباس پوشیده و عازم رفتن به منزل محمد رضا میرزا بود. ولی حاجی با پیژاما روی تخت افتاده بود و می گفت که استخوانهایش درد می کند و میل زیادی هم به دیدن محمد رضا ندارد. عاقبت منیر سادات تنها به راه افتاد. من خواستم او را همراهی کنم ولی راضی نشد. وقتی از اتاق بیرون رفت حاجی از جا بلند شد. استخوانهایش در نهایت سلامت بود. فوراً لباس پوشید، به اتفاق از هتل بیرون آمد. در مسجد مسلمانان در خیابان مرا متوقف کرد و گفت ایرج خان بیا بریم یک سری به مسجد مسلمان ها بزنیم. با تاکسی به طرف مسجد مسلمان های پاریس که در محله پنجم واقع است رفتیم. این مسجد که در سال 1925 ساخته شده است شباهتی به مساجد ما و سایر کشورهای مسلمان ندارد. معماری و استیل آن حد فاصلی است بین استیل اروپایی و استیل عرب و تزئینات داخلی آن نیز بیشتر به داخل کلیساهای اروپایی شبیه است. بعد از تماشا و گردش در باغ مسجد حاجی به من گفت من اینجا میمونم، ظهر برمیگردم به هتل، تو اگه کاری داری برو، بعد همدیگر رو میبینیم. گفتم حاجی آقا اینجا چی کار دارین؟ حاجی کمی مکس کرد بعد گفت ایرج دلم میخواد وضو بگیرم، یک نمازی در مسجد بخونم و اگه این مدت از من گناهی سرزده از خدا طلب بخشش کنم. گفتم خب حاجی آقا من هم میمونم. گفت نه جانم تو برو، من مایلم تنها باشم. ناچار او را تنها گذاشتم و دنبال کار خودم رفتم. طرف ساعت 11 به فکر این که شاید منیر سادات از منزل محمد رضا میرزا برگشته و تنها باشد به هتل رفتم. تصادفاً حدسم صحیح بود. منیر سادات برگشته بود. من خواستم از موقعیت استفاده کنم و او را نصیحت کنم که تا کار به جاهای باریک نرسیده به تهران برگردد. ولی صحبت به موضوعی کشید که من نتوانستم حرفم را بزنم. منیر سادات پرسید حاجی رو چی کار کردین؟ گفتم حاج آقا رفتن مسجد، اونجا موندن نماز بخونن. منیر سادات لبخندی زد و گفت الهی قربونش برم. ایرج خان شما نمیدونید این مرد چقدر خوشقلبه. حتما چون پریشب در ژنو با اون گارسون دعوا کرده رفته گناهشو پاک کنه. میدونید ایرج خان گاهی به من خیلی بد کرده اما من دوستش دارم. منیر سادات از پنجره چشم به آسمان دوخته بود و قیافش باز و روشن بود. به صحبت ادامه داد شاید به نظر شما مسخره بیاد اما مانعی نداره بدونید که من راستی عاشقم. من هنوز بعد از عمری زن و شوهری عاشق حاجی هستم، باور کنید. به خدا اگه یه مو از سرش کم بشه من خودمو میکشم. هر وقت رفتیم زیارت دعای اولم این بوده که خدا منو پیش مرگ حاجی بکنه. منی سادات با چنان صفا و صمیمیتی صحبت میکرد که صدای من از شدت تأثر در گلویم خفه شده بود و نمیتوانستم حرف بزنم. معالجه چاقی. از دیدن این محبت و صفا و صمیمیت منیر سادات و مقایسه آن با تصمیم زننده و ناهنجار حاجی، یک نوع بغض و عداوت نسبت به حاجی در دل من پیدا شد. منیر سادات به صحبت ادامه داد: میدانید ایرج خان، حاجی با تمام این شلوغ بازی هایی که میکنه آدم بدجنسی نیست. قلبش مثل آینه صاف و پاکه. من خوب میشناسمش و برای همین صفای قلبش بعضی شیطنت هاش رو به دل نمیگیرم. من برای اینکه موضوع رو عوض کنم پرسیدم: راستی منزل شازده چه خبر بود؟ منیر سادات گفت: هیچی، همشون سلامت بودن. صحبت شما هم شد، همه از شما تعریف میکردن. منیر سادات کمی مکث کرد، بعد گفت: راستی ایرج جون، بیا این دختر شازده رو برات بگیرم. گفتم: اختیار دارید خانم. و فوراً موضوع صحبت را عوض کردم: راستی شازده میخواست بره تهران، چطور شد؟ منیر سادات گفت: هیچی، اجالتاً عقب افتاده، شاید تابستان آتیه بره. یه خانم ایرانی هم اونجا بود، خوشمزه است. این خانم 80 کیلو بوده، اومده اینجا برای معالجه چاقی. یک ماه معالجه کرده، حالا وزنش رسیده به 67 کیلو. عکس پیش از معالجهشو به من نشون داد، انگار نه انگار این همون آدمه. بعد منیر سادات لبخندی زد و با لحن شوخی گفت: کاشکی من هم میرفتم یه کمی لاغر میشدم. گفتم: اختیار دارید خانم، شما چاق نیستید، شما ماشالله. گفت: بی خود تعارف نکنید، من خودم میدونم که خیلی چاقم. در این موقع فکر تازه‌ای در مغز من راه یافت و آن این بود که اگر میتوانستم منیر سادات را تشویق کنم برای لاغر شدن به یک مؤسسه مخصوص این کار برود، لااقل مدت یک ماه کمتر مزاحم حاجی خواهد شد و شاید به این وسیله فکر طلاق از سر حاجی بیرون برود. گفتم: خب اگه واقعا میل دارید لاغر بشید، چرا نمیرید خودتون رو معالجه کنید؟ گفت: آخه از ما گذشته این کارها. گفتم: از این حرفا نزنید خانم. چرا از شما گذشته؟ ماشاءالله هنوز جوان و با طراوت هستید. از همه مهمتر، شوهرتون رو دوست دارید و باید کاری کنید که اون فقط با چشم بچه ها به شما نگاه نکنه. منیر سادات در حالی که پیدا بود حرفهای من روی او تأثیر می‌گذارد گفت: یعنی به عقیده شما بد نیست؟ گفتم: به هیچ وجه من الوجود. نه تنها بد نیست، بلکه بسیار پسندیده است. من شخصا شما رو به این عمل کاملا مشروع تشویق میکنم. گفت: اما مگه حاجی میذاره اگه بفهمه اینقدر قرولند میکنه که از کارم پشیمون بشم، مخصوصا اگه نتیجه هم نگیرم؟ اون وقت تا آخر دنیا مسخرگی میکنه. گفتم: اولا آجاقا خودشون موی سرشون رو رنگ میکنن و هزار جور تننازی و دلبری میکنن، ثانیاً لازم نیست ایشان بفهمن. شما میرید معالجه میکنید، وقتی کار تمام شد باریک و ظریف و خوشگل میان جلوی اون، حتم داشته باشین خیلی خوشحال میشه. گفت: مگه ممکنه حاجی نفهمه؟ من به نقطه حساس رسیده بودم. گفتم: اون به عهده من، اگه مایل باشید من حاج آقا رو 10-20 روز یا یک ماه میبرم یک طرفی مسافرت تا شما کارتون رو بکنید. منیر سادات گفت: من حاضرم، اما حاجی رو کجا میبرید؟ گفتم: میبرمشون یک طرفی، در هر حال شما ایشون رو دست من میسپارید، دیگه نگران نباشید. منیر سادات خنده‌ای کرد و گفت: به به، واقعا نگرانی هم نداره. گفتم چطور؟ مگه شما به من اعتماد نداریم؟ منیر سادات باز خندید و گفت بی خود قیافه مظلوم به خودتون نگیرید. من توی تمام عمرم پسری به شیطنت شما ندیدم. استغفرالله. زبونم لال، اگه 3000 تا شوهر هم داشتم یکیشو دست شما نمی سپردم. الحمدلله حاجی خودش خیلی بی دست و پاست. اگه غیر از این بود حتی نمیذاشتم یک دقیقه شما دوتا بدون من برید بیرون. خب بعد از همه اینها کجا خیال دارید برید؟ گفتم شاید اسپانیا یا ایتالیا. در هر حال اجالتاً شما صحبتی با حاج آقا نکنید، من با ایشون صحبت میکنم. بعد مثل اینکه شما اصلاً در جریان نیستید به مسافرت میریم، اون وقت شما بگید من نمیام و مدت غیبت ما هم برید منزل شازده.